سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. به سخنان تسلی بخش، گول زننده و خود دلسوزانه خودش خندید و بعد از درآوردن یکی از صندل‌ها پایش را درون آب گذاشت. برای لحظه‌ای قد راست کرد و از خودش پرسید:
آیا چیزی برای شام اهل خانه مانده یا نه؟
بعد در حالی که قدری ماهی و قدری هم سالاد درون قفسه‌ها را به یاد می‌آورد، دوباره برگشت به افکارش. سنگ نگاری روی قبرش را دوباره تکرار کرد، در حالی که آن را به شکل نغمه ای درآورده بود و برای خود ریش خندی روی حس کاذبش تکیه می کرد.
آه آندروس، آه پوزیدون، چه خوشم من. من حق ندارم اینقدر خوش باشم.
پانوشت: پوزیدون فرمان روای دریاها در اساطیر یونان است و همینطور خیره به آرایش دلفین‌ها که در دوردست هنوز مشغول بازی بودند، می‌دانست مسئله دیگری در انتظارش است که ذهنش داشت آن را کتمان می‌کرد.
خوشم برای اینکه عاشق این پامفیلوسم. پامفیلوس دلواپس. پامفیلوس خنگ. چرا یکی به او نمی‌گوید که لازم نیست اینقدر رنجور زندگی باشد؟
آهی نرم و آهسته و خشمالود از نهادش برمی آمد. اعتراضی که آدم همیشه در برابر خنگی و نامعقولی و اصلاح ناپذیری محبوبش در پیش می گیرد.
او گمان می کند که دارد شکست می خورد. در هر تکان و چرخش زندگی احساس بی کفایتی و بی لیاقتی می کند. آه شماها، ای اولمپیایی ها، بگذارید بلکه او یک روز از این همه دریغ و افسوسی که از رنجوری دیگران میبرد آرام بگیرد. بگذارید بیاموزد که به روز دیگری هم نگاه کند. این چیز جدیدی است در جهان، این نگرانی و دلواپسی برای عاجزان، مفلسان و شکست خوردگان. به محض اینکه دلواپسیش شروع می شود، دیگر هیچ پایانی نمی توان برایش متصور بود جز دیوانگی و جنون. او را به هیچ جایی نمی برد. این کار به عهده برخی از خدایان است.
و آنگاه متوجه شد که مشغول گریستن است، اما وقتی چشمانش را خشک کرد باز هم در فکر او بود.
چنین آدم هایی از خوبی های خودشان چنین آدم هایی از خوبی های خودشان غافلند. آنان به خاطر شکست هایشان با دست بر پیشانی خود ضربه می زنند و با وجود این باقی ما خوشحال می شویم وقتی چهرهشان را به یاد می آوریم. پامفیلوس، تو چاوش دیگری از آینده هستی. روزی انسان ها همه مانند تو خواهند شد. چون این روی در هم نکش.
اما چه بسیار جانکن و خسته کننده بودند این افکار. بلند شد و به میدانگاه برگشت و خودش را یله داد روی شنها و زمزمه کنان بعضی اشعار اوریپید از قطعات همسرایان به خواب فرو رفت. همه عمرش او یک جزیره نشین بود و این آفتاب داغ خداداده که بر دریای سرد خداداده میتابید با او نادوست نبود و اینک دو ساعتی میشد که یک نواختی دریا و آفتاب با او دم نوازی و خوش طبعی میکردند و خودشان را به میان دل و دماغ ذهن خفتش میتنیدند. آن هنگام که بار دیگر آتنای توسی چشم در حال مراقبت از اولیس ایستاده بود، تکیه داده به نیزش و قلب بزرگش که انباشته بود از دلواپسی و آکنده از افکار دور و دراز الهی که مایملک او بودند، پانوشت: آتنا، الهه عقل و زیبایی در اساطیر یونان، و اولیس، قهرمان حماسه اودیسه منسوب به هومر، شاعر نابینای یونانی. با این همه اکنون زمان و مکان هر دو تقریباً به صورت وجود ناپیدایی در آمده و تأثیر خودشان را در او افکنده و به درونش حلول کرده بودند. هنگامی که در نهایت چشم گشود، برای مدتی به آرامش قلبش گوش داد و بعد گفت:
روزی خواهیم فهمید که ما انسان‌ها چرا رنج می‌کشیم. و آن روز من در میان سایه‌های زیر زمین خواهم بود و دستی شگفت‌انگیز، یک آلسستیس، لمسم خواهد کرد و مفهوم همه این چیزها را به من خواهد نمایاند و ساعت‌ها به نرمی خواهم خندید، آنچنان که اکنون می‌خندم.
برخاست و در حالی که موهایش را میبست آماده شد تا از شیب تپه بالا برود، اما درست وقتی برای ترک آنجا چرخید که برود، میل به انجام دادن کاری آیینی به ذهنش خطور کرد، کاری به یاد بود آن ساعت. راست ایستاد و دستانش را به طرف خورشید در حال غروب دراز کرد.
اگر هنوز صدای نیایش ما آدمهای فانی را میشنوی، اصلا اگر صدای اشتیاق و آرزومندی من به تو میرسد، پس اینک به من گوش فراده. به این پامفیلوس قدری اطمینان بده، درست از جنس همان اطمینانی که به من هم داده ای. اگرچه من سست و نااستوارم، چرا که حق با اوست و او، اما من این را از سر باد سری و غرور نمی گویم. آپولو، اما شاید صدایم ضعیف است و این هم از خامی و ناپختگی من است. شاید همین هم همه نیایشم را ضعیف و بی قدرت کند. اگر ممکن است بگذار فکر من یا چیزی که من گفتم روزی برای او تسلی بخش و دلگرم کننده باشد و...
دستهایش اما به طرفین آونگ شدند. جهان تهی به نظر می آمد. خورشید فرو رفت. دریا و آسمان ناگهان دور دست شدند و او تنها ماند با اشک چشمان و اشتیاق قلبش. Thank you. لبهایش را بست و سرش را برگرداند و بعد نجوا کنان گفت:
گمان می کنم هیچ خدایی نیست. ما خودمان باید همه این کارها را انجام دهیم. در زندگی خودمان باید به هر شکلی که می توانیم بار خودمان را به دوش بکشیم.
کرایسیس اشتباه کرده بود که اعضای خانه را به حضور یک نواخت و مداوم خودش عادت داده بود و اکنون در حالی که خوابیده بود آنها از طولانی شدن غیبتش به طرز فزاینده‌ای به تنگ آمده و خشمگین شده بودند. در گروه‌های دو و سه نفری دوروبر در خانه این پا و آن پا می‌کردند و با حسی آمیخته از تحقیر و هراس چپ و راست خودشان را به دقت وارسی می‌کردند. آپراسکین، زن بلند بالا و لنگی که کرایسیس در حاشیه ویرانه‌های اسکندریه وانهاده و پا خورده تا سرحد مرگ پیدایش کرده بود، خطاب به بقیه گفت:
وقتی برگردد خواهید دید که هیچ کس یک کلمه هم به او چیزی نخواهد گفت.
وانمود کن که نمیبینیش. بروی و تمام روز خودت را گم و گور کنی بی این که به یک نفر بگویی؟
من مطمئنم نمیخواهم در خانه بمانم که اصلا هیچ هم به حساب نمیایم.
به نظر می آید از هیچ هم کمتر.
پیک قابل اعتماد سایمو پولی را که کرایسیس فرستاده بود برای آن ناخدای مهنت زده به آندروس برده بود، اما از مدتها پیشتر مراقبت کنندگان فیلوکلس از عهده‌داری هزینش خسته شده و از پرداختهای نامنظم ناخشنود بودند. بنابراین تصمیم گرفتند از فرصت استفاده کنند و با همین پول او را به برینوس بفرستند. برای این منظور لازم بود صبر کنند تا یکی از فواصلی فرا برسد که بیمار در شرایط سالمی باشد. بالاخره چون این زمانی هم فرا رسید. آنان شتابان بغچه‌اش را جمع و جور کردند، موهایش را برس زدند و بردندش کنار آب و آنجا ناخدای قایقی پیدا کردند که میان سیکلادیز قایق را نمی کرد که پذیرفت این مأموریت را به انجام برساند و بدین ترتیب این گونه بود که در همان بعد از ظهری که کرایسیس خلوت گزیده بود فیلوکلس هم به برینوس رسید. پانوشت: سیکلادیز به مجموعه شامل بیش از 200 جزیره یونانی در جنوب دریای اژه اطلاق می شود. پایان پانوشت. پسرکی را که در یکی از مشروب فروشی های شهر بود صدا زدند و از او خواستند تا خانه کرایسیس همراهیش کند و ناگهان ناخدای بچگون افتاد وسط حیات خانه میان یک مشت بازنشسته و سال خورده دسیسه چین. فیلوکلس 10 سال پیش از این بزرگترین دریا نورد مدیترانه بود، نخستین در مهارت و تجربه و نخستین در شهرت. بارها به سیسیل و کارتاژ رفته، از میان دروازه‌های هرکول گذشته و از معادن تریایی بریتانیا دیدن کرده بود. پانوشت: کارتاژ مشتق از واژه فینیقی کارت هاداشت به معنای شهر نو، نام شهری باستانی در شمال آفریقا، جایی که اکنون کشور تونس جای گرفته است و تمدنی که با مرکزیت این شهر پدید آمده بود. جای این شهر در گوشه خاوری دریاچه تونس در امتداد مرکز شهر تونس کنونی بود. هرکول، نام‌آورترین قهرمان در اساطیر یونانی. 12 خان هرکول یا دروازه های هرکول مأموریت هایی بودند که او برای کفاره گناه خود یعنی قتل همسر و فرزندانش با موفقیت به انجام رساند. داستان‌های مجزای هر کدام از این خانها بعدها به صورت یک داستان یک پارچه در آمده. تینیایی یعنی اهل تینیا، یکی از بندرهای باستانی فنیقی که در افسانه‌ها به عنوان محل تولد اروپا که نام اروپا از آن گرفته شده است آمده است و در لغت به معنی صخره است. پایان پانوشت. ماها در امتداد سراشیب طولانی آب به سوی باختر کشتی رانی کرده بود در جستجوی جزایر جدید و به خاطر خشم آشکار خدایان مجبور به بازگشت شده بود. در دوره معاصر مردان یا ناخدا بودند یا بازرگان و یا کشاورز، اما در دوره کبیر مردان نخستین آتنی ها بودند یا یونانیان و جزیره نشینان فیلوکلس را از همین زمره به شمار می آوردند. نرقولی تاریخ گذشته و بیگاه آمده. وقتی کرایسیس برای نخستین بار با او آشنا شد، فیلوکلس پیشتر از آن وارد دوران میان سالیش شده بود. در یکی از سفرهای ناخدا به مصر مسافرش شد. حیرت انگیز بود برایش که در جهانی پرگو آدمی یافته بود کمگو و در تمدنی پر ادا و اطوار دستانی یافته بود ملایم و آرام. از بودن در همه گونه آب و هوا سیاه شده و باز التیام یافته بود. دو پا جفت در میدانهای فراخانی در بنادر مختلف می ایستاد، طوری که گویی هر دو پایش را برای ابد روی عرشه‌ای متزلزل کاشته بودند. خیلی بزرگتر و جادارتر و با ظرفیت‌تر از زندگی روزانه به نظر می آمد. چشمان درشت و آشکارش عجیب بودند. اما چه بسا قاپیدن ظواهر یک صورت فلکی میان ابری با ابر دیگر و یا طرح دماغه‌ای هنگام بارندگی برایشان امری عادی بود. باد سرد و گرم دریانوردی و گرسنگی بر مغز و ذهنش اثر گذاشته و طرز فکرش را دگرگون کرده بود. سبک بال و سرخوش که نه، اما سرشار و غنی شده بود و از پارستا منشی تحمیلی ناشی از دوران خدمتی دور و دراز و سفرهای طولانی دریایی اشباع شده بود. او در زمره شخصیت‌هایی بود که کرایسیس در تمام طول زندگیش عاشقشان بود و این کرایسیس بود که رازش را کشف کرد و رازش هم این بود که نه ماجراجویی و نه منفعت طلبی هیچ کدام نبودند که او را به سوی یک زندگی ماجراجویانه می راندند. او فقط داشت وقتش را می کشت و ساعتهایش را پر می کرد. در انتظار رهایی از زندگی که با مرگ دخترش دیگر مزه‌ای برایش نداشت. این دو، کرایسیس و فیلوکلس، در چشمان هم دیگر چیز مشترکی می دیدند و آن همین که هر دو دیگر برای خودشان مرده بودند. آنان در فاصله ای نزدیک به آن خیشتنی زندگی می کردند که از کلیت انسانها پشتیبانی می کند. همان خیشتنی که بغچه ایست پر از خودپیشندازی ها، طمع ورزیدن ها، باد سری ها و از غروری که به آسانی جریحه دار می شود. 3 سال پیش از آن فیلوکلس مجبور شده بود تعدادی از کشتی های یک شهر را در جنگ ناخدایی کند. دستگیر و سپس لطوپارش کرده بودند و آنچه از آن آدم شاهوار باقی مانده بود کودکی بود بزدل و ترسو. گوسپندان مشغول شدند به پرسجو از مرد تازه وارد که این چنین ناگهانی به میانشان پرتاب شده بود. از او می پرسیدند و سرشان را به پاسخهایش گرم می کردند. بعد نیمکتی به او دادند در میانه آفتاب که بنشیند و محتوای دلش را برای آنها نجوا کند. آفتاب غروب کرد و به زودی پس از آن کرایسیس سکندری خوران از در وارد شد، در حالی که پوزش خواهانه می خندید و موهایش را کنار می زد.
ببخشید دوستان عزیزم، مرا ببخشید، روی شنها خوابم برد، خیلی متاسفم از این که اینقدر دیر کردم.
مردان و زنان بدبینانه ابروانشان را بالا انداختند و به کارشان ادامه دادند.
اتفاقی افتاده آپراکسین؟
آپراکسین گلویش را با غروری اسکندروار صاف کرد و خودش را مشغول پیدا کردن ریسمانی کرد که روی زمین افتاده بود.
حالا باید یک چیز مخصوصاً بی نظیر برای شام پیدا کنیم.
گوسپندان نگاه های ترحم‌آمیزی رد و بدل کردند بر همه این حیله‌گری جلف و وقتی کرایسیس از در خانه گذشت زدند زیر خنده. خندشان فروتنانه بود، اما روحیه خودشان را باز یافته بودند. بالاخره با علامت آپراکسین گلایسریوم به طرف در رفت و به کرایسیس خبر داد که فیلوکلس از آندروس رسیده است. فیلوکلس آمدن او را دیده بود و نیش برخی خاطرات به جانش لرزه افکنده بود. برخاست و تلو تلو خوران و لرزان رفت به سمت میانه ی حیات. کرایسیس او را دید که ایستاده برابرش، نحیف، با چشمانی گود افتاده و بهت زده و ریشی نتراشیده. جلو رفت در حالی که تکرار می کرد،
دوست عزیزم، دوست عزیزم.
اما وقتی در آغوشش گرفت، به نظر می رسید صدای بلندی در درونش می گوید،
چیزی در شرف وقوع است. رشته های زندگیم دارند به سوی هم کشیده می شوند.
این داستان ادامه دارد.